یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که در دیدارهای جداگانه با سرپرستان وزارت‌های خارجه و معارف حکومت طالبان نگرانی اتحادیه را درباره اجباری شدن حجاب در افغانستان ابراز کرده است. وزارت معارف حکومت طالبان گفته که یک کمیته در مورد چگونگی گشایش مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان کار می‌کند. رقابت‌های یک روزه کرکت تحت نام افغانستان سرسبز در خوست ادامه دارد که با حضور گسترده مردم همراه شده. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه روز یک شنبه در سفر غیر مترقبه به ایران با آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد این کشور و ابراهیم رئیسی همتای ایرانی خود دیدار کرد و جاستین ترودو صدر اعظم کانادا پس از دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور روسیه رئیس جمهور اوکراین اعلان کرد که کشورش اسلحه و تجهیزات بیشتر به اوکراین کمک میکند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتانه گستم جهان سپاس از همراهیتان. در ادامه با جاوید نعیمی بمانید که بحث 25 دقیقه امروز رادیو آزادی را میزبانی می کند.
25 دقیقه
توقعی ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه. حکومت طالبان روز شنبه فرمان داد که در نتیجه آن حجاب اجباری شد و بیرون شدن زنان از خانه هم محدود. در فرمان گفته شده که در صورت تخطی و تخلف از این فرمان مسئول خانواده مجازات خواهد شد. این فرمان طالبان با واکنش های جدی و گسترده به امراه شده. از سازمان ملل متحد گرفته تا دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل هم از طالبان خواستند که زنان را به حاشیه نرانند. شماره از زنان میگویند که به دنبال حاکمیت دوباره طالبان افغانستان به زندان ثانی برای بانوان مبدل شده. آیا واقعا چنین است؟ پرسش هایی که مطرح می شود این که دین اسلام برای زنان و دختران چینه و حجاب را در نظر گرفته. آیا پیش از این مردم در افغانستان حجاب را رعایت می کردند؟ اگر بله پس چرا قوانین حالا شدیدتر اعلام شده؟ آیا طالبان واقعا طرفدار حجاب شدید بودند؟ چرا اکنون با گذشت نزدیک به 9 ماه از روی کار آمدنشان دست به این اقدام زدند؟ بحث میکنیم در همین مورد و دو مهمان در برنامه با خود داریم. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی برنامه را هم طاهر روشان پیش میبرد. نخست دکتر محمد الله صخره از عالمان دینی فارغ شده از پوهنتون ازهر مصر را با خود داریم. تماس ما با ایشان وصل است. نرگس نهان معین پیشین وزارت معادن و پترولیم افغانستان و از فعالان حقوق زن هم در برنامه دعوت شدند و تلاش میکنیم تا اونا را هم با خود داشته باشیم. البته در بخش از برنامه گفتگو با سمیرا حمیدی یکی از اعضای سازمان عفو بین الملل با رادیو آزادی نیز نشر خواهد شد. اما نخست با مهمانان ما. جناب صخره سلام خدمت شما. از دیدگاه اسلام کدام نوع پوشاک برای زنان مجاز و رواست؟
بله تشکر میکنم از شما و از شنوندگان برنامه شما و مهمانان گرامی شما. موضوع پوشش در اسلام ما تعلق به این میگیره که از کدام زاویه ما ایره به بحث میگیریم. آیا ایره ما از زاویه وجودی ای به حیث یک حکم شرعی که تعلق به خود افراد دارن که چه قسم ایره تطبیق میکنن از ای، یعنی مثلا تنها مسئولیت اخروی که یک انسان در این مسئله داره ای هست، یا اینکه نقش حکومت ها در تنفیذی از این مسئله چی هست و نقش عادت ها و این مسائل، یعنی چندین زوایا داره. از نظری وجودش به حیث یک حکم شرعی چیزی که مسلمان ها در طول تاریخ به حیث متون دینیشان و از طریق آدرس تفسیریشان و علمایشان فهمیدن اینکه یک حکم شرعی هست و زنان مسلمان به این باید ملتزم باشند. از این خاطر هم در تاریخ اسلام زمانی که مثلا عیسوی ها و یهودی ها و مسلمان ها در یک شهر زندگی میکردن، کوشش میکرد حکومت امو مسلمان که ساحه زندگی عیسوی ها و یهودی ها یا آتش پرستان را جدا بسازد. به این معنی که اونها در یک جایی از گوشه شهر قرار می گرفتن که در اونجا آزادی های خودشان را و اون را ذکر میکنن که اگر اونها مثلا چادر می گرفتن یا نمی گرفتن یا چه قسم می نوشیدن چی چیز می خوردن تا در داخل مسلمان ها خلطه باشن و کسی هم به اونها تعرض نکنه. بالاخره یعنی یک چیزی یا به عنوان یک حکم شرعی وجود داشته و بیشتر تغییرات عرفی هم در این وارد شد. مثلا زمانی که مسلمان ها از جزیره عرب بیرون شدن آزادتر بودن، زنان مثلا در جنگ شرکت میکردن و در کار شرکت میکردن و چوپانی میکردن، شترچرانی میکردن که کلی از این چیزا ایجاب میکنه که ممکن نیست که یک پوششی که سر تا و پا را به شکل کامل بپوشانه و انجام بپذیره. این طوری که مثلا ما در داخل افغانستان اگر ما قیاس بکنیم زنان کوچی را مثلا ببینیم، اونها تنها اکتفا به مو یک چادری در اطراف میکنن، یا زنانی که در سمت شمال مثلا در زمین و چیزا کار میکنن، اونها ایتونیست که با یک چادری دراز اونها برون. وقتی که مسلمان ها در دوره عباسی اینها شهر نشین شدن و فرهنگ شهر زیاد شد، بردهداری و کنیز و مسائل به وجود آمد، طبقیت به وجود آمد، تفاوت طبقاتی به وجود آمد، یک جامعه نخبه و یک جامعه اشرافی خودشان را دارای یک فرهنگ خاصی از لباس گرفتند. از این خاطر بود که در سیستمی لباس در زن مسلمان افزوده شد و این بعد به اندازه دارندگی ظاهر می شد که هر زنی که مثلا بیرون می برآمد از خانه و به همون اندازه که دامنی دراز می داشت و بالا روبن می داشت و امثال از این می داشت و دودان خادمه از پشتش می رفتن، این بیانگری امو اشرافیت امو خانواده بود. این ما در کتاب های تاریخ اسلام زیاد به گونه های مختلف میبینیم. در تاریخ تمدن اسلام عربی نوشته گوستالو بون و تاریخ اسلام جورج زیدان و بقیه و کتاب های اسلامی که انسان از لابلایش استخلاص میکنه و نتیجه گیری میکنه. بنابراین چیزی حکمش ما یک حکم شرعی وجود داشته که فریضه است، یعنی پوشانیدن بدن برای زن مسلمان. ولی روی می آیم سر مسئله فقهی از این که همه اکثریت مسلمان ها علمای مسلمان مخصوصا امام ابو حنیفه به این اتفاق داشته و این مسئله را گفته که زن رویش عورت نیست و کف دستش عورت نیست و کف پایش عورت نیست. بعد این را تحلیل کرده امام ابو حنیفه گفته که بخاطر که این چیزها چیزهایی هستند که روی و کف دست و این چیزها که زن در خرید و فروش و در معاملات و در داد و ستود و در شاهد و شاهد گرفتن به این ضرورت پیدا میکنه که روش شناخته شود. بناهن اینجا اصل مسئله است که یک امامی در حجم امام ابو حنیفه و در او زمان ضرورت مبرم تعاملاتی را میدانست که زن میرود و تعاملات میکند و هر کس از خودش چیز نداره، یک نفر از مثلا از خود ولی نداره. پس این طور که پس از 1300 سال بعد از وفات ابو حنیفه که ما دعوای مذهبی از اون بکنیم، یعنی به این مسئله اگر انسان ها متوجه نشوند که همه امور را به یک زن را کاملا تعلق بتن به یک مردی که او زن، اگر این فرهنگ زیاد پیدا رشد بکنه کار به این میکشه که یک کسی که از اهل قریه یک زن باشه خودش را متولی و ولی امری او زن میدانه، سلب شخصیت به وجود میاد، زیای حقوق به وجود میاد. بنابراین ما خلاصه بکنم که ما حجاب شرعی داریم. حجاب شرعی از نظر دینی فرض هست بالا یک زن مسلمان و روی و کف دست و کف پای در مطابق مذهب حنفی و مطابق بسیار اقوال علمای مذاهب دیگر عورت نیست.
تشکر جناب صخره. به شما برمیگردیم و تماس ما با بانو نرگس نهان هم برقرار شده. خوش آمدین. شما هم به باورتان چرا طالبان اکنون در این شرایط با گذشت نزدیک به 9 ماه چون این تصمیم گرفتند و قوانین شدیدتر را بر زنان اعلام کردند؟
سلام و احترامات به شما و از طریق شما به تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی. خب قسمی که ما شما همه می دانیم یک اندازه اختلافات بین طالبان وجود دارند. معلوماتی که ما داریم، کسایی که در دوهم در 3 سال گذشته مذاکره میکردن و وعده هایی میدادن که نظرشان در قسمت حقوق زن تغییر کرده و پالیسی هایشان تغییر کرده و اونا از این دعوت به زن تا اجازه میتن که به سطح وزارت کار بکنه، تحصیل بکنه، تعلیم کسب بکنه، کار بکنه، تجارت بکنن، اونا یک گروه بسیار کوچک بودن که متاسفانه اونا نمایندگی از تمام طالبان نمی کردن و این را متاسفانه جامعه بین المللی هم متوجه نشده بودن. امرایشان موافقتنامه صلح را امضا کردن و بالاخره وقتی که اینا به قدرت رسیدن آهسته آهسته همه گروهی که زیادتر دیر متصور داره دیرشان تغییر نکرده اونا زیادتر به قدرت میشن و به خاطر زی ارقل معلومات تحلیلی که ما داریم نیست که به خاطر کنا بتونن که مشکلات داخلی خود حل بکنن و یک اندازه بتونن که مستحکم بسازن، اونا زیادتر مجبور هستن که به صحبت ها و به تقاضاهای کسانی که نظرشان تغییر نکرده گوشنوی بتن و تغییرات در قسمت حقوق زن، در قسمت تحصیل زن، در قسمت تعلیم زن و در قسمت حجاب زن بیرن. یک طرف قضیه هستن و طرف دیگه قضیه هست که متاسفانه حقوق زن و دیگر شاید کار زن، تحصیل زن از تاربات و حالا به حیث یک وسیله ابزار یا یک ابزار فشار بالای جامعه بین المللی استفاده می کردن تا بتونن که به طریق از طریق آن کسب به رسم شناختن بین المللی کسب بکنن. آن که ایستا ایستا از او هم نامید می شن متاسفانه اینو زیادتر فشار بالای زنا میارن و فکر میکنن که هر قدر که اینا بالای زنای افغان فشار وارد بکنن اما قدر میکنن بغیر مستقیم اینا بالای جامعه بین المللی هم فشار وارد میکنن. ببینید شما در حال که وظیفه یک حکومت امنیت است، ایجاد امنیت است، در پنوی از او حل مشکلات اقتصادی مردم است، ایجاد کار است و رفای مردم از بالاخره و بدنی کشور است، متاسفانه شما در نوم گذشته ببینید طالبان هیچ کدام کار یا عمل کرده یا دستاور در قسمت انکشاف اقتصادی، در قسمت انکشاف اجتماعی، در قسمت حکومت داری، در قسمت رفع مشکل امنیتی مردم ما شما دیدیم که چی ها به صورت غمانگی داره و خونبار ما شما در ماه مبارک رمضان مخصوصا در قسمت مردم اهل تشوی افغانستان دیدیم. اما در قسمت متاسفانه طالبا نه خود مسئول میدنن، نه صدای خود بلند میکنن، نه کدام تعهد بر مردم میکنن و هر روز اینا فقط وقت پالیسی های میان فکر میکنن که هر قدر که کنترول زیادتر بکنن برای مردم فشار زیادتر بکنن اما قدر میکنن که به حکومت خود دوام بدن.
بله، تشکر. برمیگردیم به شما بانو نرگس نهان. آقای صخره، چقدر فرمان طالبان با آموزه های دینی مطابقت و همخوانی داره؟ تا این حد تندی در گذشته، البته شاید تنها در دوره نخست حکومت طالبان در اواخر دهه 90 میلادی سابقه داشت، آیا مردم در این مدت به حجاب بودن، رعایت نمی کردن در حدود 21 سال گذشته؟
خب یعنی ما فکر میکنم که کشور افغانستان زنان در افغانستان بیشترین زنانی در شاید در سطح دنیا بوده باشن که حجاب را رعایت میکنن. نسبت عدم رعایت حجاب پس از سقوط حکومت کمونیستی و بعد دیگر تنزل کرد، یعنی حتی در اون زمان هم در داخل شهرها اگر شکلی اگر بود و ما در هیچ کشور اسلامی متور مثال ما کشور موریتانی را اگر قیاس بکنیم که یک کشوری است که شباهت های زیادی با افغانستان داشته در سابق و فعلا هم و در اونجا هم بزرگترین کشوری است که در اونجا مدارس دینی وجود داره در دنیا، در دنیای اسلام، ولی ما زنا را در اونجا میبینیم که با مو یک چادری کلانی که میپیچانن در اطراف خود و اونها میروند و هیچ اشکالاتی بین زنها و بین مردمشان و بین طبقه مدارسیشان وجود نداره. ما همچنین ما از در عربستان سعودی مثلا بالایی که یگانه مذهبی که تاکید بالای پوشانیدن روی زن میکنه مذهبی سلفی است یا وهابی است، ولی با آن هم امروز حکومتش که در اونجا یک سلسله چیزایی روی دست گرفته ما نمیبینیم که علمای از اونها در تقابل بخیزن و بنان قضایا را در هر کشور در افغانستان مخصوصا از موضوعات دیگر و از زوایای دیگری ببینیم، حتی تحمیل کردن این مسائل بالای زنانی که در قرا و قصبات و کوچه ها هستند در افغانستان. کی میتونه کس میتونه برای مثلا زنان کوچه را بگویه که شما روی تا را ببندید، ولی در شهرها چرا
تشدد و سختگیری به وجود می آید. این موجب رفتن و فرار مردم و موجب برنگشتن مردم می شود. بنابراین ما نباید حکم شرعی را که درست است حکم شرعی حجاب معروف است یعنی از نظر دینی و هر حکومت باید برای از او دعوت بکنه و او را حتما همیشه مردم هم خودشان به او پایبند هستند و یک حکم نو نیست که تازه آمده باشه، اما خلط کردن از او با بعضی مسائل و مردم دیگر را در او گرفتن و خانواده ها را مثلا در او داخل ساختن باعث جنجال های خانوادگی هم خواهد شد، باعث از این خواهد شد که حتی یک طفل کوچک مثلا بالای مادرش خودش را مسلط بدانه، مثلا مادرش برای در بیرون یک طفل کوچک بگویه که مثلا تو بدحجابی کردی و این طور کردی، باعث جنگ های خانوادگی شود، باعث قتل های ناموسی شود، باعث هرج مرج در جامعه شود. بنابراین این مسئله دقیقی است. از یک ناحیه دیگه ما فراموش نکنیم که ما نباید جامعه بین المللی را زیاد تبرئه بکنیم. جامعه بین المللی، نهادهای بین المللی از افغانستان به حیث یک کارگاه کار گرفتند. در 20 سال گذشته اینها شدیداً یک سلسله فیمینیسمی شدیدی را اینها هم تحریک کردند که ما و شما مثلا دیدیم که کار به این کشید که زنان رفتن چادری را سوزاندن علنا. خب این کار انعکاسات خودش را داره، این کار عکس العمل های خودش را داره، این کار موجب عظیم شود که یک تعداد از او استفاده بکنند. این کارها را در تحت نظارت جامعه بین الملل صورت گرفت. فعلا هم دنیا میخواهد افغانستان یک کارگاهی برای تولید
جناب صخره. این کار شاید از طرف یک گروه صورت گرفت بر هدفی که بود، اما چرا باید بار از او را تمام زنان و بانوان افغانستان بکشند؟
نباید بکشند با زنان. ما این را به این مسئله متفق هستیم، نباید این کار نشود. ولی ما مقصود ما نیست که بعضی مثلا ما همیشه در افغانستان این فکر مفکور است که ما چرا مثلا جامعه بین المللی کاری نکرد و جامعه بین المللی مثلا فریب دادن در مذاکرات دوحه اینان. نه، من فکر میکردم که جامعه بین المللی مخصوصا نهادهای فعالی که در سیاست جهانی را میچرخانند، مخصوصا امریکا، کاملا از صلح قضا خبر دارند، کاملا اینها طرفدار یک وضعیتی همچنینی هستند در بعض جامعه اسلامی مخصوصا در افغانستان. این مسائل را باید از اظهار ما در تفسیرها و در تحلیلهای ما دور نباشه. روی هم رفته ما به این خلاصه کنیم که زنان افغان واقعا قشری مظلومی هستند، ضعیفی هستند، زیادتر به خاطر که زیاد بیوه هست در افغانستان، زیاد کسانی در شهر زندگی میکنن. مثلا شما فکر کنید که تعدادی از پناهندهانی بودن که سالهای طولانی در ایران در پاکستان زندگی کردن، اینها وقتی که به افغانستان آمدن هیچ خیش قومی ندارن، اینها مثلا قریه ندارن. افغانستان منطقه نیست که زمینداری زیاد بوده باشه، تنها زنانی که در اطراف هستن تا یک اندازی به حکم و موقعیت زمینداریشان اگر مسئول هستن، کسانی که در شهر هستن مسئول نیستن. اونها به تنقل، به وظیفه ضرورت دارن، به رفت آمد ضرورت دارن، اونها به کار ضرورت دارن. اگر این کارها اگر بالای از اونها فشار بیش از حد وارد شوه، از نظر شرعی هم مرفوض هست و از نظر اخلاقی هم مرفوض خواهد بود. بنابراین این مسائل است که از نظر، اما این به معنی انکاری وجودی حجاب شرعی به عنوان یک حکم شرعی نیست. حجاب شرعی به عنوان حجاب هست، ولی پوشانیدن روی و کف دست اونها از نظر مذهبی ما هم حتی نقل نیست. یعنی
تشکر. خب مهمانان عزیز، برای چند دقیقه از شما اجازه میگیریم، چون گفتگوی هم کردیم با سمیرا حمیدی از کمپاینرهای سازمان عفو بین الملل و او نخست از نگرانی ها پس از فرمان جدید طالبان در مورد پوشاک و بیرون شدن زنان از خانه برایم گفت.
سازمان عفو بین الملل در قبال فرمان یا اعلامی تازه گروه طالبان در قسمت پوشش و یا ایجاب اجباری بالای زنان و دختران در افغانستان و همچنان تاکید بالای از این که بدون ضرورت زنان اجازه ندارن از خانه بیرون شوند واقعا نگران است. ما این عملکرد طالبان را خلاف حقوق بشر میبینیم، این همچنان خلاف حقوق بشر بین المللی است که قوانین بین المللی که افغانستان یک مملکت است که قوانین امضا کرده. ما متاسفانه نگرانی ما ای است که طالبان بار بار برخلاف وعده ها و صحبت هایی که در قبال حقوق زنان و دختران در افغانستان داشتن، بار بار برخلاف از او وعده ها و از او تعهدات عمل میکنن. ما در ماه عمل چند هفته گذشته شاهد یک بار دیگه بسته نگه داشتن مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه را بودیم.
بله بانو امیدی، فرمان تازه حکومت طالبان تا کدام حد با معیارهای جهانی و اسلامی در مغایرت قرار داره؟
این تصمیم جدید یا فرمان جدید طالبان نقض آشکار حقوق بشر نشان میده. متاسفانه طالبان به زنان به صفت نیم نفوس افغانستان و یک فیصدی مهم در افغانستان نمیبینن، بیشتر به زنان دیدگاه ابزاری دارن و این یک دید بسیار منفی در مورد نیم نفوس افغانستان است. با آوردن همچو فشارهای جدید بالای زنان و دختران، ما متاسفانه شاید از این خاطر بودیم که طالبان در قبال ناپدید ساختن مکمل زنان از جامعه هستند.
و با باور شما بیشترین نگرانی ها از کدام طبقه زنان در افغانستان با این فرمان بیشتر شدند؟
ما واقعا نگران سرنوشت او زنان و دختران هستیم که هیچ مرد در خانه خود ندارن، مجبور هستن براین کار بکنن و متوجه فامیل خود باشن. ما همچنان هیچ نوع کار خلاف حجاب و خلاف اسلام و خلاف البته فرهنگ را که زنان و دختران افغان در سالهای گذشته انجام داده باشن نیستیم و این استفاده حجاب و دلایل گفتن که ایره ما مطابق اسلام فرمایش دادیم، این همش یک بهانه‌گیری است و آوردن فشار بالای نیم نفوس افغانستان است. هیچ نوع بی‌حجابی و هیچ نوع خلاف‌ورزی توسط زنان و دخترها در دهه‌های گذشته، در سال‌های گذشته در افغانستان وجود نداشته و این یک دلیل بسیار غیر معقول است که طالبان از او استفاده کرده، می‌خواهند که بالای زنان و دختران فشار بیشتر وارد بکنن و اونا را از صحنه ناپدید بسازن.
سمیرا حمیدی بود از کمپاینرهای سازمان عفو بین الملل. بانو نرگس نهان، مکتب، کار، آموزش، اکنون محدودیت ها بر زنان و در نهایت حجاب اجباری، آنچی بانو حمیدی از سازمان عفو بین الملل گفت، طالبان به نحو روی مسائل زنان بهانه گیری میکنند. شما فکر میکنین که چنین است؟
بله، چند نقطه رو میخوایم بر شما یادآوری بکنم. یک موضوعی که اینا گفتن، شما در هر جامعه مخصوصا در افغانستان که در 40 سال گذشته جنگ دیدم، ما استعداد زیاد مردان را چی از طرف طالبا بوده چی از طرف حکومت قبلی بوده از دست دادیم. این مردان و نوار خانواده خود بودن. امروز وقتی که اینا کشته شدن زنده نیستن، مسئولیت خانواده را خانمای اینا دارن و قسمی که قبلا هم گفته شد، اصلا معلوم نیست که اگر ما بین 1.5 الان 2 میلیون خانواده را که امار بر ما گزارش میتم نانوار از نو زنانی باشه، اصلا در فکر از نو کسی نیست که اینا مشکلاتشون چطور حل میشن. دوم در پالیسی موضوع اجاب اسلامی است. ببینین، حکومت قبلی خواه هیچ کدام پالیسی نداشت تا جایی که ما باید دارم در قسمت ازی که بر زنان گفته باشه که شما چی نو اجاب بکنین چی نو اجاب نکنین. اما بازم به سطح منطقه ما شما میدین، زنان افغانستان همیشه با حجاب کار میکردن، با حجاب زندگی میکردن، با غرور و با عفت کار میکردن. دوم در فرمان از این موضوع اخلاق و تربیه خانوادگی هم هستن. وقتی که امروز طالبا این فرمان صادر میکنن، این چقدر زیر سوال تربیه خانوادگی افغان ها رو میبره؟ آیا افغان ها خانوادهشون مسلمان نیستن؟ آیا اونا متوجه این موضوع نیستن؟ زن ها خودشون متوجه نیستن؟ در حالی که اینا در مسائل شخصی مردم غرض میگیرن. کشورهای ما شما داریم مثل ایران و عربستان که اونا خودشان مثل کار کفیران طالبا کردن، اونا در قسمت حجاب زنان قانون دارن، پالیسی دارن و تشریح میتن که باید قانون حجاب زنان چی است، تعریف ازش دارن. اما باز هم امیدیم که اونا روزانه کوشش میکنن که تعریف تغییر بتن تا بتارن که زنان رو کمک بکنن که در جامعه زیادتر فعال شون کار بکنن. در پوری از طالبا با پالیسی میه که مکمل زنان رو میخوای حذف بکنن. موضوع چادری ده که یادآوری کردن، ببینید چادری ده تقریبا در حدود 10-15 دختر خانم تا جایی که ما ویدیو شنیدیم سوختاندن. اینا ما به خاطر کار که عمل کرده که 10-15 خانم کردن و یک تعداد محدود میکنه، مونه میشه که جزایش به نیم نفوس جامعه بدیم. باز در هر جامعه وقتی شما میدید، شما اقشار مختلف با نظریات مختلف میداشته باشه و یک جامعه و یک حکومت باید اما قدر دید بزرگ و دل بزرگ داشته باشه که دیدگاه همه گیره و اقشار مختلف با دیدگاه مختلف جا به جا بکنه و در پولی از او از آزادی که برشان بتن خودشان فکر بکنن کار بکنن. موضوع مذاکره را به خاطر یادآوری کردم، به خاطر بدهیم یکی از این پروسه صلح که بالاخره منتج به شکل طالبان بیاید و تمام قدرت افغانستان بگیره، این پروسه را جامعه بین المللی و مخصوصا امریکا شروع کرده بود. مردم افغانستان شروع نکرده بود، حکومت افغانستان شروع نکرده بود. حکومت افغانستان تا آخرین نقطه و مردم افغانستان، جامعه بین المللی، همگی جامعه مدنی، همگی کوشش مون این بود که میگفتیم که پروسه باید بطری باشه و در پولی ازو ما یک میکنزم حسابی هم باید داشته باشیم. که متاسفانه هیچ وقت امریکا و جامعه بین المللی گپ ما رو گوش نکردن. بالاخره خواهیم نخواهیم قطع روز نمی است که طالب دلیلی که موز به قدرت رسید و تمام افغانستان از آنست که زودترین فرصت بگیره به خاطر اونمو ختمه صلحه که به دوهم ذاکره بود. یکی روم در پولی ازو خواهیم یا نخواهیم افغانستان یک کشور فقیر است متاسفانه و وابسته به کمک های بین المللی است. منظر ما شما بسیار خوب میفهمیم که هر کسی که آخر روز مصرف یک خانواده باشه، یک کشور باشه و یا یک گروه باشه میته برای زیادتر تاثیر میداشته باشه. با اون خاطر خواهیم یا نخواهیم متاسفانه قطع گفتی نمیست که زنان و مردای افغانستان وابسته یک اندازه به جامعه بین المللی شده. و دیگه موضوع تعهدات است. ما امروز افغانستان عضویت شورای بخشین عضویت چندین کنونسیونی بین المللی داره که امضا کرده و تعهد کرده و در اون قسمت حقوق زن، حقوق بشر یادآوری صورت گرفته. به اون خاطر نظر به اون تعهداتی که ما داریم، ما مجبور هستیم که جامعه بین المللی رو یادآوری بکنیم و برشان توجه بسازیم شان که در افغانستان چی میگذره و خاطر اونا هم امروز کمک میکنن به افغانستان و در پلیس کمک میکنن در قسمت کار و تمام تغییراتی که در افغانستان در 20 سال گذشته آمده. من نمیگم که تمام کارشون درست بود، من قبول میکنم که اکثر کارشون متاسفانه همخوان و فرهنگ افغانستان نبود و اگر نظر مشکل زا بود اونو قبول میکنم، اما در پولی از اون اونا هم در وضعیت که موز ما در افغانستان داریم دخیل دارن و نقش به مراتب زیادتر زیاد مردم افغانستان دارن. بخاطر این موضوع سبتونی و مجبور استیم برشان باید بکنیم که اونا بفهمن چی میگذرن. یک نقطه خیلی پا میخواییم برتان یادآوری بکنم که کشورهایی هستن که طالبان هم حمایت میکنن. یک دلیلی که ما فعلا مثلا امروز جنبه بین المللی گپ میزنیم به خاطر از این است که ما میخواهیم که اونا به کشورهایی که طالبان حمایت میکنن و طالبان یک اندازه زیر تاثیر از ناست بالای از ما فشار بیارن از طریق صحبت های دیپلماسی اونا می طالبان گپ بزنن تا بتونن پالیسی هایشون یک اندازه تغییر بدن.
خیلی تشکر از شما و آقای صخره. یک دقیقه دیگه فرصت داریم، چی فکر میکنین پیامدهای همه اقدام های طالبان که سختگیری شدید عنوان میشه چگونه خواهد بود و چی توجیه دارن اونا از این اقدام های اخیرشون؟ خیلی کوتاه.
بله، پیامدش ای است که به نفع خود طالبان هم نیست و به نفع مردم افغانستان هم نیست. ما در حساب دینی هم میگویم، قرآن میگوید که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، دعوت بکن برای پروردگارت به حکمت و پند نیکو. مردمی که حتی به تفاوت بودن، مردمی که شاید از زوال بعضی انسانهای مثلا مقتدر و جزایر قدرت خوش بودن با آمدن طالب، حتی اونها دی متضرر میشوند بنان آن چیزی که به نفع. و مسلمان ها هم در جهان نگرانی خودشان را پیدا میکنن و مورد طعن و مورد تمسخر قرار میگیرن. بنان چیزی است که باید در این تعدیل به وجود بیاید و باید از تشدد و از سختی و از افراد باید مرد حکومت ها پرهیز بکنن.
خیلی سپاسگزار از شما دکتر محمد الله صخره، از عالمان دینی فارغ شده از پوهنتون ازهر مصر، و بانو نرگس نهان فعال حقوق زن که از فرانسه با ما و شما بودن. سپاسگزار شنونده های عزیز که شما هم در برنامه بحث 25 دقیقه امروز با رادیو آزادی همراه بودید.
پرواز من رنگ بهار نازکیست، چون پر طاووس خود را، چون پر طاووس خود را در چمن گم کردم، مرغ دل را هم دست به بلا گم کردم. مندرین ویران منزل، مندرین ویران منزل، گنج ها گم کردم، مرغ دل را هم دست به بلا گم کردم.